ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 4 دی ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم وحید پوراستاد همراه می‌شیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال آینده به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد. او به پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران گفت که در این صورت همه داروها با ارز آزاد وارد کشور خواهد شد. آقای نجف آبادی در مورد کمبود و گرانی دارو نیز گفت که در مهر ماه به دلیل اتمام بودجه‌ای که با ارز 4200 تومانی جهت خرید دارو مصوب بود، تا مدتی به دلیل نبود بودجه و ارز دارو وارد نمی شود. او گفت در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تا پایان سال جاری تخصیص داده شده، اما به نظر می رسد که این مقدار ارز کفاف نیازهای دارویی را نمی داد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون به این گفته های آقای نجف آبادی واکنش نشان نداده، ولی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که ارز 4200 تومانی برای خرید دارو حذف نخواهد شد. معاون اول قوه قضاییه میگوید وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و پروانه وکالت این وکلا باید باطل شود. به گزارش ایسنا، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز وکلا گفت استقلال وکیل به معنای نفی نظارت از آنها نیست. در حالی که متهمان سیاسی در ایران در بیشتر موارد نمی‌توانند در مراحل دادرسی از حق خود در انتخاب وکیل استفاده کنند، معاون اول قوه قضاییه می‌گوید که دشمن می‌خواهد نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهد. آرش کیخسروی وکیل دادگستری پس از 5 ماه بازداشت با وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. این وکیل دادگستری همراه جمعی از وکلا و فعالان مدنی در مرداد ماه سال جاری در دفتر انجمن حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بود. از جمع بازداشت شدگان در دفتر انجمن حقوق شهروندی مریم افرا فراز، لیلا حیدری، مصطفی نیری، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان و آرش کیخسروی اکنون آزاد شدند، اما تنها مهدی محمودیان فعال حقوق بشر از آن جمع هنوز در زندان به سر می‌برد. سازمان‌های عضو مجمعی سندیکایی فرانسه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با معلمان ایران تأکید کردند. بیانیه سازمان‌های عضو مجمعی سندیکایی فرانسه تأکید دارد که اعتصاب‌های اخیر به لحاظ گستردگی در 40 سال گذشته در ایران بی‌سابقه بوده. این سازمان در بیانیه خود خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری اسماعیل عبدی، رسول بداغی، مهدی فتحی، محمد رضا رمضان‌زاده، هاشم خواستار، ناهید فتعلیان، زینب همرنگ، معصومی عسکری و لیلا حسین‌زاده شدند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به پخش ویدئویی اعترافات اجباری علی یونسی و امین حسین مرادی درباره زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین و بی‌پایه علیه این دو دانشجوی زندانی هشدار داد. محمود امیر مقدم مدیر این سازمان با اشاره به گزارش‌های منتشره درباره شکنجه این دو دانشجو برای اخذ اعترافات اجباری گفت که پخش این ویدئوها تلاش برای آماده‌سازی افکار عمومی برای صدور احکام آنان بوده است. روز جمعه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفته‌ها و تصاویری درباره نحوه ساختن بمب و خمپاره مطرح شده و بدون اشاره به نام کامل این دو دانشجوی زندانی آنها را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. و به دنبال تعویق چند باری پرتاب جیمز وب، پیشرفته ترین تلسکوپ جهان روز شنبه با موشک آریان 5 راهی فضا شد. کار ساخت این تلسکوپ 30 سال به طول انجامید و به گزارش خبرگزاری آلمان با صرف هزینه نزدیک به 10 میلیارد دلار با همکاری ناسا، اداری کل ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا ساخته شده که درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت شکست گفتگوهای هسته‌ای تهران قصد غنی‌سازی بالاتر از 60% را ندارد. گزارشی خواهید شنید از تلاش‌های دوباره مقامات حکومتی در ایران برای اسلامی کردن دانشگاه‌های کشور. هشدار وزیر بهداشت درباره همه‌گیری گسترده سویه جدید کرونا در ایران. و پیشرفته‌ترین تلسکوپ ساخت بشر امروز به فضا پرتاب شد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام در وین شکست بخورد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو نشود، تهران قصد ندارد غنی‌سازی بالاتر از 60% انجام دهد. همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از شرکت دولتی روس اتم خواسته شده که در راکتور اتمی بوشهر از سوخت اتمی تولید ایران استفاده شود. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند، و نخست از او درباره علت امتناع ایران از غنی‌سازی بالاتر از 60% پرسیدم.
دلیل فنی که واقعا نداره، برای اینکه فناوری که اورانیوم رو از 0 به 3.5%، 3.5% به 20%، 20% به هر درصد دیگری افزایش میده یکیست. فقط میزان گردش سانتریفیوژ هاست که میزان غلظت رو بالا میبره. و علت این که آقای اسلامی میگه که او نمیخواد دیگه اورانیوم با غلظت 90% درست بکنه، برای اینکه غلظت 90% واقعا اون چیزیست که در حتی کشتی های اتمی، زیردریایی های اتمی هم مورد استفاده قرار نمیگیره. تنها مورد استفادهش ساختن بمب اتمیه. ولی نکته اصلی این است که زمان افزایش غلظت از 63%ی که الان اونها غنی‌سازی میکنن تا 90% بسیار بسیار کوتاهه، بسیار کوتاه‌تر از زمانی که افزایش غلظت از 3.5% به 20% مورد نیازه. به این مدت حتی احتیاج به این کار ندارن. اگه تصمیم بگیرن که برای بمب اتمی اورانیوم غنی سازی بکنن، این زمان کوتاهی است.
آقای تقی‌زاده، به گفته محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرار هست که الان این سوخت هسته‌ای تولیدی داخل در نیروگاه اتمی بوشهر و دیگر تاسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیره. پرسش اینجاست که چقدر این مقرون به صرفه و اقتصادی خواهد بود با توجه به منابع محدود سنگ اورانیوم در ایران؟
اصلا بفهمید که چقدر عملی خواهد بود در این مرحله. واقعا تا ایران همین ظرفیت کنونی غنی‌سازی اورانیوم رو در اختیار داره، با دو مشکل کمی و کیفی روبرو است. درسته که جمهوری اسلامی یا ایران چرخه سوخت اتمی رو تکمیل کرده، ولی اگر که محصول نهایی اون چیزیست که به اصطلاح چرخه سوخت اتمی عرضه میکنه، سوخت برای راکتور یا برای بمب یا هر چیز، باید یه مقایسه کرد. مقایسه اتومبیل مثلا پیکان ما با مثلا ماشین فراری، اون که در راکتور اتمی مورد استفاده قرار میگیره باید کیفیت مطلوب رو داشته باشه و البته کمیت هم داشته باشه. با ظرفیت کنونی جمهوری اسلامی قادر نیست حتی یک ماه سوخت راکتور اتمی بوشهر رو در اندازه 1000 مگاوات رو تامین بکنه. و از نظر کیفیت، وقتی قرارداد سال 2015 بسته شد و جمهوری اسلامی قرار بود این اورانیوم ها رو تحویل روسیه بده، بعد اونها خواست که بخشی از این اورانیوم تبدیل به سوخت بشه و برگرده، روس‌ها دریافت اون خودداری کردن، محموله رو به قزاقستان دادن تا با مهندسی وارونه تبدیل بشه به گاز اورانیوم و دوباره غنی سازی بشه با کیفیت بهتری. اون چه که امروز آقای اسلامی از قول او ریانو وستی نقل میکنه، واقعا مورد قبول روسان نمیتونه قرار بگیره از نظر فنی، برای اینکه اونا نمیتونن بخشی از سوخت راکتور اتمی بوشهر رو تولید بکنن و بخش دیگر رو به جمهوری اسلامی واگذار بکنن. و اورانیوم غنی شده با 3.5% غلظتی که جمهوری اسلامی میسازه دارای کیفیت مطلوب مورد نظر روسانی است و اونها نمیتونن مسئولیت راکتور بوشهر رو قبول بکنن، در حالی که بخشی از سوخت اون تامین شده با سوختی است با کیفیت پایین‌تر.
آقای تقی‌زاده، این گره کور پرونده هسته‌ای ایران و این موضوع غنی‌سازی الان همزمان شده با مانور اخیر موشکی سپاه پاسداران، تهدید متقابل ایران و اسرائیل علیه همدیگه و آغاز دور جدید گفتگوهای احیای برجام در وین که از همین دوشنبه پیش رو قرار هست که صورت بگیره. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام موشکی اخیر سپاه پاسداران رو مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت ندونسته، چیزی که روز گذشته بریتانیا مطرح کرد. مجموعه اینها با توجه به گفتگوهای پیش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبرهای خیلی خوشی نیست که دلگرمی بیشتر بده برای موفقیت گفتگوهایی که ظاهرا از دوشنبه ولی عملا از سه‌شنبه در وین آغاز میشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد، قصدش این است که اگر اسرائیلی‌ها مانور نظامی، تمرین حمله به تاسیسات اتمی و عملیاتی از این دست رو انجام میدن، دستشون در مذاکرات سیاسی خالی نمونه و این انجام به نوعی مانور موشکی یا مانوری که به عنوان پیغمبر برگزار شد و متاسفانه نمیدونم چرا با مشکلاتی که میتونست از نظر امنیتی ایجاد بکنه در بوشهر، برای اینکه بوشهر واقعا جای امن نیست، هیچ کس به راکتور بوشهر حمله هوایی نمیکنه چون راکتور بوشهر راکتور فعاله، ولی با این حال اقدامات موشکی که انجام دادن برای این است که در مذاکرات وین دست پری داشته باشند و به اصطلاح از دیپلماسی آمریکا که مذاکره رو ترجیح میده به هر گزینه دیگری، ولی حالا این مذاکره با ترجیح داده شده به هر گزینه دیگری با تهدیدات نظامی اسرائیل هم رو به رو هست، اونها هم تهدید متقابلی رو انجام بدن. دو طرف میخوان دستشون در مذاکرات وین پر باشه، دست خالی به این گفتگوها نرن، ولی نکته‌ای که وجود داره این است که مشکلات مذاکرات وین، مشکلاتی که دولت آقای روحانی را از رسیدن به توافق نهایی با جامعه جهانی و در درجه اول آمریکا باز داشت، همچنان باقی است. به علاوه انتظارات جمهوری اسلامی با دولت آقای رئیسی حالا افزایش پیدا کرده، به این علت اونچه که به عنوان افق مذاکرات میشه در نظر گرفت افقی نزدیکتر از اونچه که آقای روحانی بهش بود نیست.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. اما در ایران، در حالی که رئیس دانشگاه تهران از ضرورت تحول همه رشته های دانشگاهی بر مبنای ارزش های دینی سخن رانده و از مراجع شیعه برای گشایش دفتر نمایندگی در این دانشگاه دعوت کرده، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه از مطالبه اسلامی شدن دانشگاه ها سخن میگوید. چندی پیش معاون سیاسی سپاه پاسداران هم شکل گیری مجلس و دولت به گفته او انقلابی را فرصتی طلایی برای اسلامی شدن دانشگاه ها خوانده بود. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
تمام رشته های دانشگاهی باید بر مبنای ارزش های دینی متحول شوند. این حرف رئیس دانشگاه تهران است. محمد مقیمی پنجشنبه گذشته به شهر قم و دیدار مراجع شیعه رفت و از آنها خواست دفاتر نمایندگی خود را در این دانشگاه تأسیس کنند. آقای مقیمی از راه اندازی نهادی به نام مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه خبر داده و مدعی شد این مرکز برای گسترش رفت و آمدهای علمی بین حوزویان و دانشگاهیان و برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی تأسیس می شود. رئیس دانشگاه تهران تأکید کرده که علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری باید مبتنی بر ارزش‌های دینی متحول شوند. در همین دیدار آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه تأکید کرد اسلامی شدن دانشگاه باید از اسلامی شدن دانش آغاز شود. اسلامی شدن دانشگاه ها از خواستهای اصلی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ایست. آن را از نان شب واجب تر دانسته و گفته اگر بخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی بشود.
فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشد.
آذر ماه امسال محمد مهدی کرمی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران مدعی شد دانشجویان و اساتید خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها هستند. همزمان آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که محمد علی فروغی دانشگاه را در ایران تأسیس کرده است تا به گفته او حرکت حوزه علمیه را متوقف کند. به نظر می رسد سوءظن به دانشگاه و نهادهای علمی ریشه در پیدایش جمهوری اسلامی و نظریات آیت الله خمینی دارد.
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده، ریشه‌اش از این تخصص‌های دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفت هایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند.
با این حال اظهار نظرهای اخیر مسئولین بیش از همیشه بیانگر تمایل آنها به سیطره حوزه‌های علمیه بر نهادهای دانشگاهی است. 19 مهر ماه امسال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شکلگیری آنچه مجلس و دولت انقلابی می‌خواند را فرصتی طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها دانسته و گفت ناهنجاری‌ها و مشکلات کنونی کشور ناشی از اصلاح نشدن دانشگاه‌هاست. این در حالی است که سال گذشته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روزانه 20 نخبه علمی از کشور خارج می‌شوند و در بین 98 کشوری که نخبگان خود را با مهاجرت از دست می‌دهند، ایران یکی از بالاترین آمارها را دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی بدون آنکه به دلایل مهاجرت دانشجویان و نخبگان اشاره کند، آن را خیانت به کشور اعلام کرده.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هست که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور.
همزمان محسن رضایی مشاور رئیس جمهوری ایران نشر مقالات دانشجویان ایرانی در نشریات معتبر بین المللی را مشکلی بزرگتر از فرار مغزها دانسته و گفته باید برای خروج دانش از کشور در قالب مقالات علمی فکری جدی کرد. حکومت در یکی از نخستین اقداماتش پس از استقرار دانشگاه‌ها را تعطیل و با اخراج، بازداشت و حتی اعدام تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید و سپس اجرای گزینش عقیدتی داوطلبان ورود به دانشگاه در روندی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی یاد می‌کرد، سعی در یک دستسازی دانشگاه‌ها داشت. در سالهای بعد هم با تخصیص سهمیه‌هایی همچون سهمیه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا تلاش کرد تا تناسب دانشجویان را به سود خود تغییر دهد. با وجود همه اینها به نظر می‌رسد سران جمهوری اسلامی هنوز از وضعیت دانشگاه‌ها راضی نیستند و قصد دارند مراکز دانشگاهی را حتی بیش از گذشته محصور کنند.
گزارشی بوده از همکارم مهیار طهماسبی. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه هشدار داد که سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون وضعیت انفجاری دارد و خواستار تسریع تزریق دوز سوم واکسن کرونا در کشور شد. نخست گزارش همکارم مهران کریمی رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس گفتگو کردیم.
مطالعات اولیه حکایت از خفیف‌تر بودنش نسبت به سویه دلتا دارند، اما سرعت سرایت پذیری آن باعث شده که برخی به آتش زیر خاکستر تشبیهش کنند. سویه اومیکرون که اولین بار در کشور آفریقای جنوبی شناسایی شد، حالا به بیش از 100 کشور رسیده. در خاورمیانه این سویه به سرعت در حال پیشروی است، از جمله در ایران. تحقیقات اولیه در آفریقای جنوبی نشان دادند که در بیشتر موارد سویه اومیکرون منجر به بستری شدن مبتلایان در بخش‌های آی‌سی‌یو نمی‌شود، ولی در یک مدت زمان کوتاه حجم بسیاری از مبتلایان را روانه بیمارستان‌ها خواهد کرد و این امر سبب کاهش کیفیت رسیدگی به بیماران در سیستم درمانی خواهد شد. مسئله‌ای که باعث شده برخی مقامات بهداشتی در ایران نسبت به احتمال یک موج تازه بیماری در این کشور طی 3 تا 4 هفته آینده هشدار دهند و بسیاری خواستار بازگرداندن محدودیت‌ها شدند. گمرک ایران اعلام کرده که به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه همه مرزهای زمینی کشور با همسایگان به مدت 15 روز بسته شده. مطالعات اولیه بر روی سویه اومیکرون نشان داده که به دلیل جهش‌های اضافی در پروتئین اسپایک این سویه، تزریق تنها 2 دوز واکسن برای ایجاد مسئولیت در برابرش کافی نیست و باید دوز تقویت کننده یا بوستر هم تزریق شود تا احتمال بستری شدن در بیمارستان کاهش یابد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 5.5 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. اما نگرانی اصلی این است که هنوز حدود 25% جمعیت کشور دوز دوم واکسن را تزریق نکردند. از آن مهمتر این که 8 میلیون نفر یعنی 10% جمعیت حتی دوز اول را هم دریافت نکردند. به گفته حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کرونا، دو گروه سنی بیشتر از بقیه گروه‌های سنی در برابر سویه اومیکرون آسیب پذیرند. گروه سنی 20 تا 30 و افراد بالای 60 سال.
اومیکرون اگر در کشور ما با توجه به اینکه هفته گذشته در حقیقت شناسایی شده بخواد انتشار پیدا کنه بر اساس آرناتی که داره و بر اساس دبلینگ تایم یا زمان تکثیر خیلی سریعی که این ویروس داره که حدود 1.5 تا 3 روز هست، انتظار میده که اگر ما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنیم و واکسیناسیون رو انجام ندیم، حداقل 3 تا 4 هفته آینده ما مواجه باشیم با در حقیقت اوج اومیکرون در کشورمون.
در اروپا هم به دنبال شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است. در اسپانیا، ایتالیا و یونان استفاده از ماسک حتی در فضای باز هم بار دیگر اجباری شده. در بریتانیا و آمریکا شرکت‌های مسافرتی از کمبود کارکنان به دلیل مثبت بودن آزمایش کرونا و قرنطینه شدن برخی از آنها خبر دادند. موضوعی که در فصل تعطیلات کریسمس به لغو شدن هزاران پرواز در گوشه و کنار دنیا منجر شده.
گزارش همکارم مهران کریمی بود. اما در همین باره دقایق پیش گفتگوی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نخست از او درباره تهدید سویه جدید کرونا در ایران پرسیدم.
همین مورد الان در ایران وجود داره، در حالی که ما در تمام اطراف ایران و همسایه ها تعداد بسیار زیادی مبتلای با اومیکرون شناسایی شده داریم، هنوز در ایران به صورت تک و توک در شهرها گزارش میشه. این در حالی هست که در مراجعات سرپایی و بعضن بستری گزارشات محلی از پزشکان و کسانی که تو کار درمان هستن نشون میده که عملا افراد مبتلا به علائمی که شبیه علائم ابتلا به اومیکرون هست در جامعه بسیار زیاد هست، ولی اینها شناسایی نمیشن. همین موضوع به اضافه وضعیت بخصوصی که خود شیوع اومیکرون داره و خود اومیکرون شیوعش به صورت انفجاری هست، اینها همه عواملی هست که باعث شده این نگرانی ها وجود داشته باشه که در فرصت و در زمان بسیار کوتاهی ما به ناگهان شاهد خیز بسیار بالایی در ابتلا افراد به اومیکرون باشیم. به طوری که میدونیم اومیکرون طی 2 یا 3 روز تعداد ابتلا رو میتونه 2 برابر بکنه. همچنانی که در آمریکا ما شاهد این بودیم که هفته‌های قبل اصلا به این شکل ما مشکلی نداشتیم، ولی الان طی روزهای گذشته هر روز بیش از 260 یا 270 هزار نفر مبتلای جدید و حدود 3000 نفر مرگ و میر داریم. اینا نشون میده که همین وضعیت در مورد ایرانی که هم ابتلای مجدد برای افرادی که در شهریور ماه یا ماه‌های گذشته وجود داشتن احتمالش وجود داره و همین که واکسیناسیون از اونجایی که قریب به یقینش با واکسن سینوفارم انجام شده و سینوفارم در مقابل سویه اومیکرون تقریبا میشه گفت ناتوان هست، این وضعیت انفجاری قابل پیش بینی هست.
پیرو صحبت شما آقای دکتر عطاری، علی اکبر ساری عضو کمیته ستاد ملی کرونا میگه که افراد شناسایی شده در ایران به انگشت‌های 2 دست هم نمیرسن، اما اضافه کرده که بسیاری در ایران مشکوک به ابتلا به گونه جدید کرونا هستند. دقیقاً این مسئله چه چیزی رو میخواد بیان کنه؟
دقیقاً همینطور هست. این وضعیت الان ما شاهدش هستیم، یعنی تعداد مراجعینی که با این علائم مراجعه میکنن یا افرادی که مبتلا هستن و اصلا مراجعه نمیکنن به دلیل اینکه علائم اومیکرون در بخصوص جوانها و زیر 30 ساله ها ممکنه خفیفتر باشه و علائم شبیه سرماخوردگی باشه، پس بالقوه و بالفعل ما تعداد مبتلایان بسیار بالایی رو در جامعه داریم. این وضعیت و این انتقال به افراد با سنین بالاتر صورت بگیره و همچنین کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثل افرادی که مبتلا به سرطان‌ها یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای هستن، اونجاست که اومیکرونی که به نظر میرسه شاید عوارض کمتر از سویه دلتا داشته باشه میتونه عوارض بسیار بالاتری هم داشته باشه، نیاز به بستری و اقدامات ویژه داشته باشه، به طوری که حتی در انگلستان جاهای دیگه ما داریم میبینیم افرادی با بیماری های زمینه‌ای مثل سرطان حتی در مقابل اومیکرون در حدود 13 یا 14 درصد احتمال مرگ و میر در اونها وجود داره.
آقای دکتر عطاری، به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 25 درصد جمعیت ایران هنوز دوز دوم واکسن کرونا رو دریافت نکردند. با توجه به کیفیت واکسن های ارائه شده در داخل ایران، این مسئله چقدر خطر گسترده تر شدن گونه اومیکرون رو مطرح میکنه؟
خب این موضوع در همه دنیا واکسن گریزی اومیکرون یه چیزی هست که به وضوح ما داریم میبینیم، افرادی که واکسینه شدن هم باز مبتلا میشن، اما تزریق دوز سوم در کشورهای دیگه داره جبران میشه و سطح ایمنی به سطح قابل قبولی میرسه. اما در وضعیت ایران متاسفانه بیش از 80 درصد واکسیناسیون ما با سینوفارم انجام شده. سینوفارم واکسیناسیونش 3 دوزی هست و اگر 2 دوز تزریق بشه تقریبا میشه گفت که هیچ مقاومتی در مقابل اومیکرون 2 دوز واکسن سینوفارم نداره و تازه 3 دوز هم اگر تزریق بشه باز نیاز به تزریق دوز بعدی هست که بتونه اون میزان ایمنی لازم رو ایجاد بکنه و ترجیحاً کشورهایی که از سینوفارم استفاده کردن واکسن و دوز سوم و یا چهارم رو از واکسن‌های دیگه دارن استفاده میکنن که بتونن اون ایمنی رو ایجاد بشه درشون. اما متاسفانه در ایران هیچ اراده‌ای برای واردات واکسن‌های مؤثر برای دوزهای سوم و چهارم وجود نداره. به همین جهت متاسفانه ما شرایط جامعه ما در مقابل اومیکرون یک شرایط ناایمن و بدون ایمنی لازم هست و احتمال رشد انفجاری این ویروس در جامعه ایران به شدت وجود داره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را عمدی و جهت ایجاد سپر انسانی برای جلوگیری از حمله آمریکا دانسته است. در گزارش پیش رو اشاره‌ای داریم داشت به گفتگوی وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی که 8 ماه قبل منتشر شد و طی آن محمد جواد ظریف اظهار داشته که تحت فشار علی شمخانی و محمد حسین باقری بوده تا به طور علنی علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 آمده که همزمان با هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین، پروازهای دیگری در مسیر هواپیمای اوکراینی در حرکت بوده، حتی مقامات مسیر پرواز اطلس گلوبال را تغییر داده و تنها پرواز PS752 را که جمهوری اسلامی مطمئن بود هیچ شهروند آمریکایی در آن نیست، هدف قرار داده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در گزارشش افزوده است در گیت امنیتی این پرواز در فرودگاه بین‌المللی تهران که توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود، از برخی مسافران پرسیده شد آیا پاسپورت آمریکایی دارند؟ که این گزارش می‌افزاید می‌تواند نشان دهد سپاه پاسداران می‌خواست مطمئن شود هیچ شهروند آمریکایی سوار هواپیما نیست. این گزارش یک ساعت تأخیر در پرواز هواپیما را مشکوک خوانده نوشته است. بعد از سقوط هواپیما علاوه بر بولدوزر انداختن به محل سقوط، وسایل الکترونیکی مسافران به صورت سیستماتیک تخریب و حافظهشان پاک شده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان در گزارش خود می‌نویسد که به نظر می‌رسد سرنگون کردن هواپیما برخلاف ادعای جمهوری اسلامی نتیجه خطای انسانی یا سامانه ضد هوایی نبوده و مقامات عالی رتبه در بالاترین سطح هوشیاری نظامی با بازگذاشتن فضای هوایی ایران برای هواپیماهای غیر نظامی از آنها به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کردند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی 1398 اندکی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین و خدمه‌اش جان باختند. جمهوری اسلامی بعد از چند روز مخفی کاری و صحبت‌های ضد و نقیض و تنها در پی انتشار تصاویر و بررسی‌های ماهواره‌ای ایالات متحده و گزارش‌ها و فشارهای بین‌المللی اعتراف کرد که هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده است. با این وجود علت آن را خطای انسانی ذکر کرد. اوکراین، کانادا و برخی ناظران خطای انسانی در شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری را نپذیرفته، جمهوری اسلامی را در تلاش برای پرده پوشی دلیل یا دلایل اصلی دانستند. پنج روز بعد از سوء قصد به جان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، جمهوری اسلامی پایگاه عین الاسد محل استقرار از جمله نیروهای آمریکایی در عراق را در حالی هدف حملات موشکی قرار داد که تنها ساعتی بعد هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک دو موشک ساقط کرد. در گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری جهت جلوگیری از حملات ایالات متحده دانسته شده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، شهید نامیدن جانباختگان پرواز، تبریک به خانواده‌های داغدار بابت شهادت عزیزانشان، تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها برای دفن قربانیان در قطعه شهدا، به دست گرفتن مراسم خاکسپاری و فشار به خانواده‌ها برای سکوت و کارشکنی در تلاش خانواده‌ها برای طرح شکایت قانونی را از مصادیق آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان برش مردن. خانواده‌های قربانیان در ایران که بارها دست به تظاهرات اعتراضی زدند، سرنگونی هواپیمای مسافربری را عمدی و جنایت طراحی شده خوانده، خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی شدند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
خون در رگ ما، گران رهبر ماست. یه خانم اومد تو مغازه، گفت آقا یک کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 تومان بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمتا لحظه ساعتیه، ده ماه و سال نیست، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خالی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
این هفته رفتم یه بسته مسکن نووافن که به صورت کپسوله خریدم 4000 تومان. امروز رفتم دقیقاً یک ساعت قبل رفتم دو بسته گرفتم به عبارت 32000 تومان. واقعا وحشتناکه، داریم کچه جوری پیش میدیم. شما حساب کنید وقتی که یه قرصی ها یه کپسول اینقدر گرون شده، داروهای دیگه چی گرون؟ واقعا چی میخواد بشه؟ خدا به داد این ملت برسه. آقای رسی، توجهتون رو ببرین بالا، یه ذره تو خیابون چرخ بزنین، قیمت ها رو ببینین. خواهش میکنم، دروغ نگین.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما رو دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرج گرون، 2 میلیون حقوق بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست. از این جوابها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن. جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن. خب به این حرفای شما میخندن.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولا آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، اعلام کرد 750 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگزنی اجرا و ساخت قرار دارد. پیش از این اعلام شده بود که هر دو طرح مسکن ملی و نهضت ملی مسکن در قالب یک طرح در حال اجراست. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
750 هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگزنی اجرا و ساخت قرار دارد که از این تعداد بیش از 210 هزار واحد آماده کلنگزنی است و 540 هزار واحد نیز در مرحله دیگر قرار دارد. این ادعا را محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی مطرح کرد. پیشتر ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران وعده ساخت 4 میلیون مسکن را در 4 سال به مردم داده بود.
مطلب دوم، هزینه شما مردم در رابطه با مسکنه. میشه حل کرد؟ بله. من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن اقتصاد پیشران که مسکن باشه، 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره.
اجرایی شدن این طرح با وجود چالش‌های پیش روی دولت، تورم و کمبود امکانات و منابع مالی، از همه مهمتر تحریم‌ها، با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد. در مورد عملی شدن نهضت ملی مسکن، مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی میگوید
در خصوص قیمت تمام شده میان ادعاهای معاون وزیر راه و شهرسازی و کارشناسان دو روایت مختلف داریم. مقامات معتقد هستند که این قیمت تمام شده کمتر خواهد بود، علل خصوص برای 3 دهک اول. اما کارشناسان محاسبه کردند که به عنوان مثال در شهری مثل شهر پرند قیمت ساختمانی که 290 میلیون تا 400 میلیون هست، یه چیزی حدود 1 میلیارد و 600 میلیون آب می‌خوره واسه دهک‌های بالاتر. یعنی این به نوعی امری نگرانی رو در میان محاسبه‌گران و تحلیلگران ایجاد کرده که این قیمت‌های خونه‌ای که پرداخت می‌کنند با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص بازپرداخت وام واسه 7 دهک بعدی هست، چندین برابر قیمت بازار در میاد.
طبق برآورد معاون وزیر راه و شهرسازی، پروسه ساخت واحدها حدود 1.5 سال زمان می‌برد تا قیمت تمام شده مشخص شود. اما به ادعای آنان در مجموع قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن فاصله معناداری با شرایط بازار خواهد داشت. با توجه به این مسئله، مهرداد سید اسکری در مورد به اجرا درآمدن این طرح از مرحله کلنگ زدن تا تحویل در زمان تعیین شده به رادیو فردا گفت:
همچنین نکته مهمی که تو این طرح وجود داره این استش که طرح مشارکت مدنی که تو طرح‌های قبلی بوده و 2 ساله بوده واسه استفاده تسهیلات مسکن سازان، در این طرح به 3 سال افزایش پیدا کرده. یعنی خود انبوه سازان میتونن تا 3 سال این قضیه رو کش بدن و از تسهیلات مسکن استفاده بکنن. این هم یک نکته منفی هست که در طرح فعلی دیده میشه.
تا کنون حدود 3 میلیون نفر برای خرید خانه در این طرح ثبت نام کردند. با توجه به تعداد بیشماری از خانواده ها که فاقد ملک شخصی هستند، استقبال از این طرح کمتر از حد معمول به نظر می رسد. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی، در مورد علت عدم استقبال مردم در این طرح به رادیو فردا چنین گفت:
طرح در خصوص بحث مجردها کماکان ابهام داره. این طرح زمانی که میاد اعلام میشه، چون از اول یک ساختار مرتب و منظمی نداشته، این طرح تغییر میکنه. یعنی ما به اطلاعاتی که مقامات میدهند میان امروز تا فردا این اطلاعات تغییر میکنه. این امر در خصوص بحث مجردها کماکان ابهام داره و عملا دادن تحویل خونه برای مجردها رو مسکوت گذاشته. همچنین بازپرداخت اقساطی که الان وجود داره برای اون 7 دهک بسیار بسیار زیاد هست و با توجه به تجربه اولی که در خصوص تحویل مسکن مهر وجود داشته و بسیاری از اون خونه ها ها هنوز تحویل داده نشده و حتی در این طرح هم مشمول گرفتن تسهیلات نمیشه، این امر از دلایل عدم استقبال تا امروز است.
با وجود اخبار زد و نقیزی مبنی بر حضور چینی ها در پروژه نهضت ملی مسکن، باعث شد باز هم نام این شریک استراتژیک در میان طرح‌های عمرانی در ایران شنیده شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی این موضوعات را رد کرده و اعلام کردند که ما تنها از تکنولوژی جدید چینی ها برای ساخت این واحدها استفاده خواهیم کرد. اما به گفته بسیاری از سازندگان و انبوه سازان، به نظر می رسد که این موضوع جدی شده و دولت قصد دارد برای افزایش سرعت اجرای پروژه ها از حضور چینی ها استفاده کنند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است قرار نیست هیچ کارگر، مهندس و مصالح ساختمانی چینی وارد کشور شود و فقط قرار است فناوری نوین ساخت مسکن برای ارزان سازی وارد ایران شود. از مهتد عسکری کارشناس اقتصادی پرسیدم آیا چینی ها خانه ها را ارزان تر از سازندگان ایرانی می سازند؟
چین یکی از بزرگترین انبوه سازهای دنیا هست و سهامی که شرکت های چینی در دنیا در بازارهای سهام دنیا دارند یک عدد بسیار معنیداریه که حتی این پروژه ها را اگر بخواهند در بازه زمانی مشخص تحویل ندن یا نتونن بفروشند، سهام اینها بازارهای جهانی رو متحول میکنه یا دچار سقوط میکنه. از این جهت بله، من فکر میکنم که تکنولوژی چینی ها برای ساخت مسکن بسیار پیشرفته تر از تکنولوژی ایرانی ها هست، چون اینها عملا از تکنولوژی های روز دنیا استفاده میکنن، ساختار جمعیتیشون بسیار بسیار زیاد هست و تجربه های مشابهی که در چین داشته نشون داده که بله، به لحاظ تکنولوژی و انتقال فناوری میتونن در این خصوص مفید باشن، اما به شرطی که مقامات مسئول باید چک بکنن که این انتقال فناوری که چین میخواد بیاره این انتقال فناوری که در خصوص صنعت نفت هست، در خصوص بازدهی چاه‌ها ما دیدیم که از مورد اروپایی بسیار کمتر بود، نباشه و این نکته مهم باید در نظر گرفت.
خانه‌دار شدن یکی از دغدغه‌های مهم بیشتر مردم ایران است. آنها این روزها به دلیل گرانی در تأمین معیشت خود ماندند و از عهده هزینه‌های اجاره خانه بر نمی‌آیند و به عمل در نیامدن چنین طرح‌هایی به ناامیدیشان می‌انجامد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما گزارش آخر مجله شبانگاهی این که تلسکوپی که از آن به عنوان پیشرفته ترین یاد می شود روز شنبه از منطقه فرادریایی گویان فرانسه در آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شد. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا اعلام کرده که این تلسکوپ به یاد مدیر ناسا در عصر مأموریت‌های آپولو جیمز وب نام دارد و در قالب پروژه‌ای 9 میلیارد دلاری با همکاری سازمان‌های فضایی اروپا و کانادا ساخته شده و روز شنبه با موشک آریان 5 راهی فضا شد و پس از طی 1 میلیون مایل در مدارش قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
مدار این تلسکوپ 4 برابر فاصله زمین تا کره ماه است و تا 2 هفته دیگر در این مدار قرار خواهد گرفت. این تلسکوپ با انرژی خورشیدی کار می کند و 30 دقیقه پس از پرتاب انرژی خود از خورشید را دریافت کرده و شروع به ارسال علائم کرده است. حدود 30 سال پیش تلسکوپ هابل راهی فضا شد و در مدار 340 هزار مایلی زمین قرار گرفت. اما تلسکوپ جدید 100 برابر هابل حساس است و انتظار می رود تصویری جدید از نحوه شکلگیری کیهان به دست دهد. هابل با قابلیت‌های خود تصویری از 400 میلیون سال بعد از پدیده بیگ بنگ به دانشمندان می داد، اما انتظار می رود جیمز وب این فاصله را به 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ کاهش دهد. از لحاظ تئوری گفته می شود که نزدیک 14 میلیارد سال پیش پدیده بیگ بنگ و پیدایش کیهان آغاز شد. جیمز وب مجهز به 18 آینه 6 ضلعی از فلز بریلیوم با روکش طلاست که توانایی جمع آوری سطح وسیع‌تری از نور در فواصل دورتر را دارد و از این رو اطلاعات علمی بیشتری نسبت به تلسکوپ هابل در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد. این اطلاعات به اعماق کیهان حدود 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ برمی‌گردد و دانش تشکیل اولین کهکشان‌ها را در اختیار انسان قرار خواهد داد. بیل نلسون رئیس جدید ناسا روز شنبه با تبریک پرتاب تلسکوپ جدید آن را به ماشین زمان تشبیه کرد و گفت این دستگاه ما را به نزدیکی نقطه پیدایش کائنات راهنمایی خواهد کرد. دانشمندان همکنون در کنار تحقیقات پیرامون شکلگیری اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها در پی کشف راز سیاه‌چاله‌ها در اعماق کهکشان‌ها هستند. در کنار همه این موضوعات یکی دیگر از مأموریت‌های جیمز وب تحقیق پیرامون وجود حیات در سیارات دیگر و همچنین مطالعه سیارات نزدیک به زمین مانند بهرام است. این پروژه قرار بود در سال 2011 میلادی عملیاتی شود، اما نارسایی‌ها و مشکلات باعث شد که پرتاب تلسکوپ تا امروز به تعویق بیفتد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد. بدرود.